الله الرحمن الرحيم. بحث در این داشتیم که قوای باطنه پنجتا نیستن، اونچنان که مشیا گمان می کنن، زیرا که حافظه‌ای در ما وجود ندارد اولا، و متخیل و واهم و خیال هر سه یک قوه هستند ثانیا. بنابراین حواس باطنه ما دو تا میشه، یکی حس مشترک، یکی هم قوهی که کار متخیله و واهمه و خیال هر سه رو با هم انجام میده، که توضیحش انشالله میاد. بحثمون در این مسئله به اینجا رسید که متخیله و واهمه یکی هستن. بعد گفتیم که برای تغایر این دو قوه، برای تغایر واهمه و متخیله، مشا دلائلی اقامه کردن که سومین دلیلشون عبارت بود از تعدد افاعیل. گفتن چون افاعیل این دو مختلفه، پس خودشون هم مختلفن. ما در جواب مشا گفتیم که چون این قوه واحده دارای حیثیت متعدده، مشکلی نداره که دارای افاعیل متعدد باشه و احتیاج نداریم که افاعیل متعدد رو به قوای متعدد نسبت بدیم، بلکه به قوه واحد با حیثیت متعدد اسناد میدیم. بعد برای اثبات مدعا شاهدم آوردیم. شاهدمون عبارت از این بود که حس مشترک با اینکه یک قوه است، پنج تا کار انجام میده، هم قبول میکنه مبصرات رو و هم قبول میکنه مسموعات رو، هم قبول میکنه اون ستای دیگر رو، یعنی مشمومات و مذوقات و ملموسات رو، در حالی که هر کدام از این قبول ها فعلی هستن، پس پنج تا فعل انجام میده با اینکه قوه واحده. علت این که قوه واحده میتواند پنج فعل انجام بدهد این است که پنج تا حیثیت دارد، یا به تعبیر دیگه پنج تا رابطه دارد، با پنج قوه مرتبطه. چون با پنج قوه مرتبطه، پس دارای پنج نوع ارتباط و پنج نوع حیثیت و میتواند ادراکهای مختلف انجام دهد. تا اینجا رو گفته بودیم. بعد دنباله بحث اینه که این ادراکات مختلفی که حس مشترک انجام میدهد، انواع مختلفی از ادراکات هست، انواع مختلف هست. یکی ادراک مبصراته که اسمش ابصاره، یکی ادراک مسموعاته که اسمش سمعه، یکی اسمش لمسه، یکی شمه، یکی ذوقه. اسمها فرق میکنه، نوع هم فرق میکنه، و این نوع هر کدوم دارای افرادی هستند. با وجود این که انواع مختلفن، نه تنها افراد، با وجود این که انواع مختلفن، همه از قوه واحد صادر میشن. این یه مطلب که به بحث قبلی زمینه میشه. یعنی بحث قبلی ما این بود که از حس مشترک این احساس ها صادر میشه. الان میخوام دو مطلب درباره همین احساس ها بگیم. یکی این که این احساس ها انواع مختلف هم کردن از کردیم، انواع مختلف هم. افراد مختلف نیستن بلکه انواع مختلف هم. یعنی اختلافشون از افراد شدید تره. مطلب دوم این که میخوام بگیم این احساس ها همه فعلا، اگرچه ادراک انفعاله و انفعال غیر از فعله، ولی همین انفعال قوای مدرکه فعل اونها به حساب میاد. پس بنابراین از حس مشترک پنج نوع فعل مختلف صادر میشه. این دو مطلب که زمینه شدن، میخوام نتیجه بگیریم. نتیجه میگیریم اگر در حس مشترک به خاطر داشتن پنج حیثیت صدور پنج نوع فعل ممکن بود، از قوه واحدهی که ما متخیله و واهمه می نامیمش و شما مدعی تعددش شدید نیست، ممکن است دو فعل صادر شود به خاطر داشتن دو حیثیت. پس صدور دو فعل از قوه واحده اشکالی ندارد، زیرا که این قوه واحده مشتمل بر دو حیث است، همچنان که صدور پنج فعل از قوه واحده اشکال نداشت، زیرا که اون قوه واحده مشتمل بر پنج حیث بود. پس با این تشبیهی که مقدارش در جلسه گذشته گفتیم، مقدارش هم در این جلسه تکمیل کردیم، معلوم شد که قوه واحده میتواند مصدر افعال متعدده باشد، به شرطی که قوه بسیط نباشد، و این قوهی که مورد بحث ماست قوه بسیط نیست. پس میتواند منشأ تخیل و توهم هر دو باشد. لزومی نداره که تخیل و توهم رو به دو قوه نسبت بدید، به همین یک قوه نسبت بدید کار تمام است. این تصمیه بحث گذشته بود که توجه شدید ناچار بودم به خاطر بیانش تصمیه گذشته رو مختصرم تشرار کنم. سلام علیکم. رسیده بودیم صفحه 448 صفحه 4. این فعضا جاز ان یکون لقوت واحد ادراکاتون کثیره، هنوز درباره حس مشترکه، هنوز درباره حس مشترکه، هنوز منتقل نشدیم به بحث خودمون که قوه متخیله و واهمه. اگر جایز هست که از برای یک قوه که همون حس مشترکه ادراکات کثیره باشد، اون هم ادراکات کثیره نه از افراد و اشخاص مختلفه، بلکه از انواع مختلفه، لا من نوع واحد، نه افراد یک نوع باشند، مختلفن، یعنی انواع مختلفن که اختلافشون شدیدتر از اشخاصه، که ادراکات کل حاسته، ادراکات هر یک از حواس پنجگانه ما نوع جدایی هستن از ادراک دیگر، بنابراین همه ادراکات با هم میشن انواع مختلفه. اگر ادراک، اگر از یک قوه ادراکات کثیره یعنی انواع مختلفه ای صادر شد، فجاز منها افعال متعددتون کثیرتون. با توجه به اینکه ادراک انفعاله و انفعال، انفعال هر قوه فعل اون قوه است، وقتی این ادراکات کثیره از این قوه حس مشترک صادر شد، پس افعال مختلفه از این حس مشترک صادر شده. فجاز منها یعنی از این قوه واحده که همون حس مشترکه، اگر ادراکات کثیره جایزه، افعال متعدد کثیره هم جایزه، چون ادراکات همون افعال هست. اگر چه ادراکات هست کنم انفعال هست، ولی انفعال هر قوه فعل اون قوه است، پس اگر ادراکات کثیره داره افعال کثیره داره. بنابراین فجاز منها یعنی من تلک القوه الواحده جاز افعال متعدده کثیره. اذا درست نیست. از ادراکها لکل مدرکن، از ادراکها لمدرک کل حسن فعل آخر، همینطور که میخونم، از ادراکها لمدرک کل حسن فعل آخر، ادراک این قوه لمدرک کل حسن، مدرک هر حسی فعل جداییست، فعل آخر این فعل جداییست، مدرک باصره رو که درک میکنه فعل جداست، مدرک سامعه رو که درک میکنه فعل جداست. بنابراین وقتی ادراکات همه اینا رو درک میکنه، افعال جدا و افعال متعدد داره. خب تا اینجا بحثمون در حس مشترک تمام شد. حالا میخوام منتقل بشیم به بحث خودمون که همون قوه واهمه و متخیل است. میخوام بگیم اگر حس مشترک با وحدتش توانست 5 تا کار انجام بده، قوه واحده هم با وحدتش میتواند دو تا کاری که عبارت از تخیل و توهم انجام بده. از تخیل و توهم اختزا نمی کنن تعدد قوه رو، بلکه با یک قوه هم سازگارن، زیرا که این قوه دارای حسیات مختلف هست. و ازا جاز ذالک، و اگر این صدور افعال کثیره از قوه واحده که حس مشترک است جایز است، فلما لا یجوز مثله، یعنی مثل همین صدور افعال کثیره فعل متخیله در قوه متخیله، چرا در قوه متخیله جایز نباشه؟ در قوه متخیلم با اینکه واحده افعال مختلفه ممکنه صادر شود، به خاطر اینکه این واحد دارای حسیات مختلفه. تمام شد. این دنباله بحثی بود که در جلسه گذشته شروع کردیم و نتونستیم تمومش کنیم. حالا مطلب دیگری رو میخوام بیان کنیم که با اون مطلب هم مطلب گذشته تاکید میشه، هم زمینه‌ای برای ورود در مطلب آینده فراهم میشه. و اون مطلب اینه که قوه متخیله کارش چیست؟ کارش ادراکه. قوه واهمه هم کارش ادراکه. کار هر دوشون ادراکه. پس کار واهمه مخالف کار متخیله نیست که شما بخواهید بگید به خاطر اختلاف کار ما قوه رو متعدد میکنید. کار واحده، یعنی همون ادراکه در هر دو. همونطور که قوه واهم ادراک میکند، قوه متخیلم ادراک میکنه. پس کار متخیلم ادراکه، کار واهمم ادراکه. اینها با هم کارشون اختلاف نداره که شما بخواهید به خاطر این اختلاف قوه رو متعدد کنید. خب البته این مطلب به همین حد تمام نیست، چون ادراک به توسط متعلقش متعدد میشه. ممکنه که تعلق بگیره ادراک به صورت، ممکنه تعلق بگیره به معنا. این دوتا ادراک میشه. واهم ادراک میکنه معانی رو، متخیل ادراک میکنه صورت رو. و ادراک معانی یه فعله، ادراک صور یه فعله، اگرچه هر دو مشترکن در اصل ادراک، ولی در تعلق این ادراک اختلاف دارن، لذا فعلشون مختلف میشه. و اگر فعلشون مختلف شد، دوباره حرفای قبلی برمیگرده، باید بالاخره حسیات مختلف باشه. همونطور که توجه میکنید، ما در این استدلال از اون استدلال قبلی هم بهره میبریم، کاملا رابطه رو با استدلال قبلی قطع نمی کنیم، ولی اینطور تبیین می کنیم که بالاخره این دو تا قوه، یکی قوه مدرکه، یکی قوه محرکه نیست. اگر یکی قوه مدرکه بود، یکی قوه محرکه بود، خب ما نمیتونستیم این دو تا رو جمع کنیم، باید قائل بودیم به این که این دو تا هستن، متغایرن با هم. اما چون هر دو قوه مدرکه هستن، جمع کردنشون و واحد دونستنشون خیلی مشکل نداره. این تیکه رو ایشون اضافه میکنه، بعد وارد بحث بعدی میشه که این تیکه که الان گفتم، همونطور که توجه کردید، یک تأکیدیست برای مطلب قبلی، اگرچه از مطلب قبلی هم استفاده میکنه، ولی تأکیدیست برای مطلب قبلی و پیش درآمدیست برای مطلب بعدی که الان میخوام عرض کنیم. مطلب بعدی فقط اشاره میکنم، بعد توضیح میدم. مطلب بعدی اینه که بعضی از مشا گفتن کار متخیله فقط تصرفه، ادراک از عهده متخیله بر نمیاد. یعنی متخیله اگر ترکیب میکند صور را و یا تفصیل میدهد صور را، اون صور را ادراک نمیکنه، ادراک نکرده کار را انجام میده. خب ما الان گفتیم که کار متخیلم ادراکه، کار واهمم ادراکه. قبل از این که وارد قول این بعض المشائین بشیم، حرفشون رو با این بیانمون رد کردیم و بعدا حالا میپردازیم به یه صورت دیگه هم حرفشو رد میکنیم. از توجه میکنید الان ما داریم هم مطلب قبلی رو تاکید میکنیم، هم زمینه برای ورود در قول بعض المشائین که متخیله رو مدرک ندونسته فراهم میکنیم. الا ان الحکم الوهمی لا یخالف افائیل المتخیله. حکم وهمی مخالف نیست با افائیل متخیله. حکم وهمی از سنخ ادراکه، افائیل متخیلم از سنخ ادراکه. لعنها یعنی افائیل متخیله، ایزن یعنی ایزن خودش برنامه منو میکنه. لعنها یعنی افائیل متخیله ادراکاتن، ایزن ایزن رو معنا میکنه کمال الوهم. همونطور که برای وهم ادراکات حاصله، برای متخیلم ادراکات حاصله. این کمال الوهم همون تفسیر ایزنه. لعنها یعنی افائیل متخیله، ایزن یعنی مثل حکم وهمی ادراکاتن. خب ثم العجب حرف جدیدی است که از بعض مشائین میخوام نقل کنیم. البته همه مشائین این حرفو نزدن، گروهی گفتن که حرفشون پیش ما باطل، معتقد شدن که متخیل همونطور که عرض کردم فقط متصرفه، یعنی تفصیل میدهد صور رو و ترکیب میکند صور رو، کارش ادراک این صور نیست. ایشون از اینجا میخواد استفادهی بکنه، در ضمنی که حرف اونها رو قبول نداره، در ضمن به نفع خودش هم از حرف اونها برداشت میکنه. میگه که اگر متخیله صور رو در درون خودش میداشت، اگر متخیله صور رو در درون خودش میداشت، تصرف کردن در اون صور مشکلی نداشت، در اون صور تصرف میکرد ولی اون تصرف رو ادراک نمیکرد، ولی اون صور رو ادراک نمیکرد، میتونست درشون تصرف کنه، بالاخره در اختیارش بودن، پیشش حاضر بودن، او هم که قدرت تصرف داشت تصرف میکرد چون شای حاضر بود. اگر قوه ادراک میداشت، بله، اگر این صور پیش او حاضر نبودن بلکه در قوه خیال موجود بودن، چنانچه شما مشا اعتقادتون هست، اگر در این حالتی که صور در خیال بودن قوه متخیله قدرت ادراک می داشت، باز این صور رو از خیال پیش خودش حاضر می کرد از طریق ادراک، چون ادراک حضور صورته، از طریق ادراک این صور رو پیش خودش حاضر می کرد و بعد از احضار این صور درشون تصرف می کرد، بازم مشکلی نداشت. پس اگر این صور ابتداءً در خود متخیله بودند ولو ادراک نمی شدند، چون حاضر بودند این در متخیله، متخیله می شد توشون تصرف کنند، و اگر در متخیله نبودند در خیال بودند چنانچه مشا می گوید، ولی ادراک نداشت، قوه متخیله قوه ادراک می داشت، باز این صور رو از طریق ادراک پیش خودش حاضر می کرد و درشون تصرف می شد. اما بنابر قول شما که اولا این صور در خیال هم نه در متخیله، این در مخزن هم در متخیله نیستن، ثانیا متخیله قدرت ادراک ندارد، متخیله از این صور جداست. بنابر قول شما اینطوره دیگه، هیچ جوری این صور رو در درون متخیله قرار نمیدید، از ابتدا در درون متخیله قرار ندادید، از طریق ادراک هم در درون متخیله قرار واقعش نکردید، پس متخیله دسترسی به این صور نداره. اگه دسترسی نداره چگونه تصرف میکنه؟ متخیله ای که صور رو حاضر ندارد و از طریق ادراک هم نمیتواند حاضر کند، صوری رو که از دسترسش بیرونن چطوری میتونه تصرف کنه؟ در این صورت چطوری میتونه تصرف کنه؟ حرف غلطی است که بگیم این متخیل تصرف میکنه، تصرف در چیزی میکنه که در دسترسش نیست؟ چگونه اون صورتی که در دسترسش نیست ترکیب میکند یا تفسیر میدهد؟ پس شما ناچارید که یکی از چیز رو بگید، توجه کنیم، میخوام استفاده کنیم از اون چی که اون بعض المشایین گفتن، میخوام به نفع خودمون بهره برداری کنیم. شما ناچارید یکی از دو چیز رو بگید، یا بگویید که متخیل مدرک است همونطور که متصرف است و از طریق ادراک صور رو از خیال پیش خودش حاضر میکند و در اون صور تصرف میکند، که شما اینو نمیگید، اصرار دارید به این که متخیل مدرک است، و یا باید شق دوم رو بگید، که اگه شق اول رو نگفتید ملزمید شق دوم رو بگید، چون دیگه راه دیگه ندهید. شق دوم اینه که بگید صور در خود متخیله هست و مخزنی به نام خیال نداره، یعنی متخیله همونطور که متصرفه واجد صور و مخزن صور هم هست. به این ترتیب اگر این حرف رو زدید قول ما رو تایید کردید. ما الان میخوام ثابت کنیم که یک قوه هم متخیل است هم واهم است هم خیاله. حالا واهمه رو کار نداریم، الان ثابت کردیم یک قوه هم متخیل است هم خیاله. یعنی صبری که شما تو خیال برده بودید حفظ میکردید، اونا را بودیم توی متخیله حفظ کردید. از قوه متخیله را ثابت کردیم که در ذهن متخیله بودن خیال هم هست. نصف راه آمدیم، ما میخوام ثابت کنیم که این قوه هم متخیله است، هم خیال، هم واهم است. حالا واهم بودن اثبات نکردیم، اون بعدا اثبات میکنیم. البته قبلا اثبات کردیم، دوباره باز بعدا تکرار میکنیم. اگر که دوباره که تکرار میکنیم فقط نتیجه گیری میکنیم، حالا قبلا اثباتش شده. الان میخوام ثابت کنیم که متخیله و خیال یکیه. واهمه و متخیله رو در جلسه قبل و ابتدای این جلسه یکی کردیم. الان هم با این اعترافی که از بعض المشاعین گرفتیم خیال و متخیله رو یکی کردیم. بعدن در فراز بعدی بر مبنای کل مشاع خیال و متخیله رو یکی میکنیم. الان بر مبنای بعض المشاعین خیال و متخیله رو یکی کردیم. در عبارت بعدی بر مبنای کل مشاع خیال و متخیله رو یکی میکنیم. قبلا متخیله و واهمه رو یکی کردیم. حالا این مطالبی که با هم جمع میکنیم نتیجه میگیریم خیال، متخیله، واهمه هر سه یک قوه. نتیجه هستی که میخوام بگیریم اینه، تمام تلاشمون برای همینه که به این نتیجه برسیم که متخیله و واهمه و خیال یکی هست. ما قبلا متخیله و واهمه رو یکی کردیم، حالا الان داریم تلاش میکنیم که متخیله و خیال هم یکی کنیم. اگه این کارو کردیم نتیجه میگیریم که هر سه قوه یکیه. این ثم العجب، اعتراف گرفتن از بعض المشاعینه و بالاخره اینها رو منتهی کردن به این که خیال و متخیله رو یکی بدونید. بعد در عبارت بعدی که سطر 13 هم شروع میشه و اذا لم یمکن سلامت المتخیله و تمکن ها من احکام ها دون از صورت آخر، در اینجا با کل مشاعین طرفی و به قول همه شون و به مبنای همه شون میخوام ثابت کنیم که متخیله با خیال یکی که ایشان رو رد کنم. بعدم در فراز بعدی که خط 17 هم شروع میشه فلحق ان نهاز از سلاس شهر واحد نتیجه رو میشه. ثم العجب ان من هم ای من المشائین من قال، بعضی از مشائین این چنین گفتن که ان المتخیله تفعل ولا تدرک. متخیله فعل انجام میدهد، یعنی تصرف میکند، ترکیب و تفصیل به عهدش هست، اما لا تدرک، ادراش نمیتواند بکنه. و اندهو بابش حالیه و از اینجا شروع با بحث، شروع در بحث با این بعض المشاعینه. قولشو نقل کردیم تمام شد، حالا میخوام قولشو رد کنیم. شروع میکنیم به بحث با ایشون. و اندهو یعنی ولحال ان اندهاز القائل الادراک به صورت، ادراک به توسط صورته. سلام پیش این قائل ادراک به توسط صورته، چون ادراک رو مشاع عبارت میدونن. حالا بعد از خواهم که چه این الادراک به صورت دنبالش که بیاد معلوم میشه برای چی گفته شده. و این دهو یعنی و این ده این قائل الادراک به صورت، ادراک به وسیله صورت انجام میگیرن. الادراک مبتدا به صورت خبرش. چرا این بعد ادراک رو به صورت می داند؟ زیرا که همه مشاعین چنین معتقدند. لأنه عنده، یعنی لأن الادراک عند هذا القائل عبارت عن حصول صورت المدرک فی المدرک. این رو همه مشاعین می گن. خب اینم که بعض المشاعین همین اعتقاد داره که ادراک یعنی حصول صورت مدرک در مدرک، از ادراک به توسط صورته. دنباله بس. و اذا لم یکن اندها ای اند المتخیله صورتون، وقتی که پیش متخیله صورتی نیست، مشا معتقدن که پیش متخیله صورت نیست، توجه کنید، بلکه صورت پیش خیاله. و اذا لم یکن اندها یعنی اند المتخیله صورتون بلکانت این در خیال، این بلکانت این در خیال ما خودمون اضافه میکنیم، تو عبارت نیست، بلکانت این در خیال، بلکه صورت پیش خیاله. خب از طرفی معتقدن که صورت پیش متخیله نیست، از طرفی لا تدرک، متخیله را مدرک نمیدونن. چون اگه متخیله را مدرک میدونستن و ادراک به وسیله صورت، پس متخیله واجد صورت میشد. اگرچه ابتدا آن واجد صورت نبود ولی بر اثر ادراج واجد میشد. اینها میگن متخیله از ابتدا واجد صورت نیست بلکه صورت در خیاله، و بعدم میگن متخیله ادراج هم نمیکنه، یعنی از طریق ادراج هم صورت رو پیش خودش احضار نمیکنه، پس اصلا صورت در اختیارش نیست، نه ابتداعا نه از طریق ادراج. اگر و اذا لم یکن عند المتخیل صورت، یعنی ابتداعا پیشش نباشه صورت، ولا تدرک، ادراج هم نکند صورت رو که از طریق ادراج صورت رو به خودش بیاورد. اگر این چنین است فای شیء ترکبه و تفصله، چه چیزی رو میخواد ترکیب بکنه تفصیل بده، روی چه چیزی میخواد کار انجام بده، چیزی که در اختیارش نیست. این میخواد صورت رو ترکیب کند، صورت رو تفصیل بده، صورتی که در اختیارش نیست که بخواد ترکیب بده و تفصیل بده. و صورت التي عند قوت اخرى کیفت ترکبه ها هذه القوه و تفصلها، صورتی که پیش قوه دیگر است، یعنی پیش خیاله که از دسترس متخیل بیرونه، چگونه این صورت رو ترکیب میکند این قوه متخیله و تفصیل میدهد این قوه متخیله. ما انها لا تدرکها، با این که این قوه متخیله اون صورت رو ادراک نمی کند که از طریق ادراک به اون صورت دسترسی پیدا کند، از ابتدا که دسترسی نداشته، پس این صورت که پیشش نبوده چگونه مرکز فعلش و مورد فعلش می شود. خب این تمام حرفی که گفت تمام شده، حالا می خواهم به هرچند چه نتیجه از این گرفته شد دیگه توضیح داده نشد. از این میخوام اولا اشکال کنیم بر این قائل که چرا متخیله رو مدرک گرفت، متصرف گرفتی مدرک نگرفتی. ثانیا میخوام بگیم بر فرض معرفت درست باشه، تو ناچاری که از ابتدا متخیله رو واجد صورت بگیری، یعنی همون شعنی که به خیال میدادی همون شعن به متخیله بدی. خیال رو مرکز صور میگیریم، مختن صور میگرفتی متخیله باید مختن صور باشد، چون از طریق ادراک که نمیتواند متخیله صور رو به دست بیاره، پس از ابتدا باید داشته باشه. اگه از ابتدا باید داشته باشه پس معلوم میشه متخیله علاوه بر اینکه متخیل است مختن صور هم است، پس خیال و متخیله شدن یکی، نتیجه که ما میگیریم. خب این مطلب تمام شد. مطلب بعدی این عبارت کیفه ترکبه ها هذه القوه و تفصله ها معنها لا تدرکها، فکر میکنم با توضیح رو بدن روشن شد. اگر صورت پیش قوه دیگری است، پیش خیال است، چگونه این صورت را هذه القوه، یعنی قوه متخیله، ترکیب میکند و تفصیل میدهد در حالی که این قوه متخیله این صورت را درک نمیکند. با اینکه قوه متخیله این صورت را درک نمیکند و از طریق ادراک نمیتواند صورت را پیش خودش حاضر کند، چگونه صورتی که در قوه دیگر است پیش او حاضر نیست مورد تصرفش قرار میگیرد و ترکیبش میکند یا تفصیلش میدهد. خب حالا مطلب بعدی عرض کردم، احضار صورتی که همه شو ادراک میدهد، احضار صورتی که همه مشه ادراک میدهد، این دیگه لازم نیست ملتزم بشن، یا باید ملتزم بشن به این که متخیله ادراک میکنن، نه اونی که شما فرمودید، یا باید ملتزم بشن که متخیله ادراک میکنن، یا باید ملتزم بشن که متخیله به خیال یکی. بالاخره باید صورت در اختیار متخیله قرار بدن تا متخیله بتونه تصرف کنه. حالا یا ابتدا صورت در اختیارش قرار بدن یا از طریق ادراک. از طریق ادراک قرار نمیدن پس ابتدا مرد قرار بدن، ابتدا مرد قرار بدن این متخیله رو باید مختن صبر بدونه. اگه مختن صبر بدونه از ما که متخیله و خیال ایشی. خب مطلب بعدی عرض کردم که حرف ما با کل مشاعر، با این وضع المشاعری تنها نیست، با همه شون. مشا معتقدن که سلامت متخیله وابسته به داشتن صوره، حالا یا با تصرف کردن در صور یا با ادراک صور و بعدا تصرف کردن در اون صور، که دو گروه هست از کردیم. بعضی ها میگن که تصرف میکند در صور، بعضی ها میگن ادراک میکند صور رو و بعدا تصرف میکند. علی ای حال بالاخره کار متخیله با صوره، و اگر صوری در اختیارش باشد متخیل سالم است، اگر صور در اختیار متخیله نباشد، متخیله از بین رفته. این حرف نشاید. کار متخیله و سلامت متخیله بستگی داره به صور. اگر این صور در اختیارش باشند که اون بتواند در اونها تصرف کند یا ادراش و تصرف کند، سالم است. و اگر صور در اختیارش نباشد، ناسالم است. خب این مبنایی که مشا دارد. حالا با این مبنا وارد بحث میشیم با اونها. میگیم که اگر خیال و متخیله جدا باشند، دقت کنیم، اگر خیال و متخیله جدا باشند، دو قوه باشند، ممکن است یک قوه فاسد شود، قوه دیگر به کار خود ادامه دهد. این قانون ما داشتیم که اگر دو قوه داشتیم، یک قوه ممکن فاسد بشه و قوه دیگر به کار خودش ادامه بدهد. پس در اینجا هم اگر ما دو قوه داشته باشیم، یکی خیالی که متخیله، باید یکی بتواند فاسد شود. فساد خیال یعنی چی؟ خیال مخزن صوره. فساد خیال یعنی صوره همه از بین برن. خیال فاسد بشه یعنی مخزن بودنش از بین بره دیگه. این مخزن که از بین رفت، خب تمام ظرف که شکست، آب هم از توش میریزه دیگه. اگه مخزن از بین رفت، تمام صوره هم محو میشن. وقتی خیال از بین رفت، صوره محو میشن، دیگه متخیله صوری ندارد که بخواهد تصرفشون کند یا بخواهد ادراکشون کند و بعد درشون تصرف کند. و فرض این بود که سلامت متخیله بستگی دارد به داشتن صور، و الان صور ازش گرفتیم، پس سلامت ازش گرفته شده. بنابراین دیدید که وقتی آسیب بر خیال وارد شد، بر متخیله وارد میشه. اگر آسیب بر خیال وارد شد، بر متخیله وارد میشه، زیرا آسیب خیال رو از بین میبرد و صور رو نابود میکند. و با نابود شدن صور، یعنی موادی که متخیله میخواهد درش تصرف کند، متخیله آسیب میبینه. پس میبینیم که با آسیب دیدن خیال، متخیله آسیب میبینه. در حالی که این تیکرم دقت کنید، در حالی که اگر قوه آسیب میبیند، از آسیب او قوه دیگه آسیب نمیبینه، قوه متغایر دیگه آسیب نمیبینه. از این که میبینیم آسیب او آسیب این آسیب اون هم هست، میفهمیم این اون یکی هست. میفهمیم که این تیکه اخیر را که از میکنم مهمه. از این که میبینیم آسیبی که بر خیال وارد شده، همون آسیب بر متخیله وارد میشود و هرگز ممکن نیست که خیال بدون متخیله و متخیله بدون خیال فعالیت خودشون رو ادامه بدن، میفهمیم که خیال و متخیله یکی هست. که اگه آسیب بر خیال وارد شد، متخیله هم آسیب میبینه. و اگه دو قبله بودن، آسیب اون به این دیگه به یکی دیگه چی کار داشت؟ توجه کردیم تمام همت ما این تمام شده است. با این بیان ثابت کردیم که خیال متخیله یکیه. ولی تمام همتمون این بود که خواستیم آسیب وارد شده در خیال رو بر متخیله وارد کنیم. تا از اینجا نتیجه گرفتیم که این دو قوه یک قوه. چیکار کردیم تا این به این نتیجه رسیدیم؟ گفتیم که وقتی که خیال آسیب دید، صور از بین میره. وقتی صور از بین رفتن، متخیله ماده‌ای که بتواند در اون ماده کار کند ندارد. و فرضی بود که سلامت متخیله رو داشتن اون ماده‌ای بود که بتواند درش کار کنه. و با از دست رفتن اون ماده سلامتش به خطر می افتاد. پس وقتی خیال از بین رفت، صورت از بین میره. وقتی صورت از بین میره، اون اموری که متخیله میخواد باشون سر کار داشته باشه از بین میرن. و وقتی اونا از بین رفتن، سلامت متخیله از بین رفته. پس با از بین رفتن سلامت خیال، سلامت متخیله از بین میره. وقتی این چنین شد، معلوم میشه این دو قوه یک قوه است.
منظورشون نیست، اما منظور این نه شروع از اول این تخیلن نیست. یا الله میکنه
میکنه.
وقتی الله میکنه تقریبا
این سوالیشون رو میخوام جواب بدی یا میخوام اشکال دیگه بکنی؟ اشکال دیگه میخوام بگیم سب میده من
جوابیشون
رو بده. اینجا خودم هم متوجه بودم، بعدا میخواستم اشاره بکنم که اون چه که مهمه اینه که متخیل قدرت تصرف و قدرت ادراک رو داره. اگر موادی در اختیارش قرار بگیره که مواد همون صبره، اگر صبری در اختیارش قرار بگیرن میتواند این کارها رو انجام بدهد. اگر این صبر در اختیارش قرار نگیرد او فاسد نشده، ولی کاری نیست که انجام بدهد. خب این سوال شماست دیگه. اینجا من اولی که وارد شدم با تأکید وارد شدم که این سوال وارد نشه، این اشکال وارد نشه. مشا معتقدن که سلامت متخیله بدون داشتن صبر منتفیه.
بدون داشتن چه؟
منتفیه. یعنی اگر صبری در اختیار متخیله نباشد، متخیله سالم نیست. نه سالم هست اگر این صبر رو بعدم بشته دیکارش انجام میده. اعتقادشون اینه که اگر صبر در اختیار متخیله نباشد، متخیله سالم نیست، حتی قابلیت هم دیگه نداره. و این رو با اون قاعده‌ای که میگه لا معطل فی الوجود میشه تأکید کرد و میشه اثبات کرد. اگر فرض کنید مدتی صبر در قوه خیال فاسد شد، صبری در اختیار متخیله قرار نگرفت، متخیله باقی موند ولی کار نمیکرد. متخیله باقی موند کار نمیکرد در اون مدتی که صبر از طریق خیال در اختیارش قرار داده نمیشد. انسانی بود، قوه خیالش فاسد شده بود و هیچ صورتی در اختیارش نبود. 10 سال مثلا قوه خیالش فاسد شده یا تا آخر عمرش هست. قوه متخیله به قول شما قابلیت تصرف رو و قابلیت ادراک رو داشت، ولی صورتی پیدا نمی کرد که تصرف کند یا ادراک کند. اجازه بدید اصلا توجه به بحث نمی کنید. بحث ما اینه که قوه خیال زایه شده و تمام صبر از بین رفته. شما میفرمایید شما هم یا صورت خیال یا صورت سنگ گفتن اصلا به یه جای دیگه میرید.
اون بستگی بود هست خیال نباید تشخیص معنا نه.
خب من دارم همین میگم و شما دارید تایید میکنید. اگه اشکال میکنید که اشکالتون از کردن رفتی به اصلا نداری، یعنی اصل بحث رو ما جوری مطرح کردیم که اشکال شما برده میشه. دوباره از سر میگیرم. حرف کردم که اگر خب به خیال هر چی که گفتم یادم رفت، من حالا میتونه که وسط مطلب چه وارد میشه. ایشون چندین بارم عرض کردم وسط مطلب من وارد نشه، وارد میشه حتی برمیاد. بله عرض کردم که اگر قوه خیال از این رفت، قوه خیال انسانی 10 سال یا فصل بیشتر یا کمتر از این رفت، در این مدتی که قوه خیال موجود نبود، صورت محسوسی در اختیار متخیله قرار داده نمیشه. متخیله نه ادراک میکنه نه تصرف میکنه، کاملا تعطیله. خب از اگر بگید متخیله موجود است و کار نمیکنه، لازم میاد یک معطلی فی الوجود داشته باشه، یعنی یه موجود داشته باشه که معطل فی الوجود باشه، باشد ولی کار نکنه. که این گفتیم بنابراین قاعده ای که میگه لا معطل فی الوجود، این حرف باطلی است. پس ناچار باید بگیم که متخیله باطل شده. اگر صورت از بین رفته و کاری برای متخیله نیست، متخیله باطل شده. پس این فرمایش شما که متخیله موجود است، قابل هست، ولی فاعل نیست، زیرا که مواد فعلش رو الان ندارد، اگر بهش دادیم بعدن میتواند فاعل بشود، حرف درست نیست. اولا خود مشا میگن متخیله سلامتش وابسته به تصرف و ادراک است، و به تعبیر دیگه سلامتش به این است که صبر در اختیارش باشد. ثانیا یعنی اون قاعده‌ای که میگه لا معطل فی الوجود حسنشه رو تایید میکنه، میگه اگر صورتی در اختیار قوه متخیله قرار ندهید، قوه متخیله را با وجود این سالم بدانید و قابل بدانید، لازم میاد که این موجود منتظر فعل باشد ولی فعلی بهش داده نشه، همچنان معطل بماند. قابلیت هست یعنی متخیله هست، کار نمی کنه یعنی معطله،
یعنی
معطله در زمان خودش کار کرد، حالا کار نمی کنه، حالا معطله، حالا معطله.
من لحظه باید نظام خلقت در ازش که یه مانع ایجاد میشه، پس
هر وقت مانعی ایجاد میشه همون ممنوع رو از کار میندازه، این معطل نمیشه، دیگه فاسد میشه. این الان مانع برای خیال پیدا شده، برای متخیله که پیدا نشده، مانع برای خیال پیدا شده و متخیله از کار نیفتاده ولی کاری نیست انجامه. توجه میشم چی فهمید؟ شما فهمید اگر مانع پیدا شد، اگر مانع پیدا شد این مانع ممنوع رو از کار میندازه. خب درست، این اشکال نداره، با وجود مانع ممنوع از کار میفته ولی در اینجا مانع برای خیال پیدا شده، متخیله از واقع این که گرفتار مانع شده از کار نیفتاده، الان سالمه، بیکار است، بیکار اشکال داره. الا معطل فی الوجود قبول داری جناب علی؟ بیاری یه موجود
هر روز دار محسینه
ببینید چشم ما کارش افسانه، اگر چلک و بستی مانع براش ایجاد کردید افسان نیست، این معطل نمیشه، نمیگیم این معطل فرمودید، این نمیگیم معطل فرمودید چون مانع پیدا کرد، اگر مانع از بین بره این کارش انجام میده، این لامعطل فی الوجود نیست. اما اگر شما پلک چشم بستید گوشتون نشنید، دقت بکنید، پلک چشم بستید گوشتون نشنید، دو تا قبه متقایر، مانع برای یکی پیش آمد یکی دیگه از کار افتاد، در حالی که سالمه ولی نمیشنوه، میشه معطل فی الوجود دیگه. یه وقت چیزی مانع میشود برای قوهی، همون قوه که از کار افتاد از بین رفته، این قوه از بین رفته در اون مدت معطل نمیشه گفت، گرفتار مانع غیر از معطل. اما متخیله فرض اینه که الان گرفتار مانع نشده، خیال گرفتار مانع شده، یعنی فساد بر خیال وارد شده، متخیله الان کارشو تعطیل کرده، متخیله الان گرفتار مانع نیست، متخیله فقط معطله. این لا معطل فی الوجود میگه شامل میشه. خوش باشم
این
استفاده در
اصل
تمام نکرده دیدن خیال اگر فاسد بشه از اون طرف هم باشه، این اصل دیدن خیال باید خیال هم فاسد بشه به طوری که وجود یه نه چرا؟ بله، در صورتی که اینجا شده
نیست، از یک طرف اول ممکنه که متخیل فاسد شد،
ولی اگر متخیل فاسد شد خیال فاسد نمی شود، بنابراین در اینجا تغایر رو ما نتیجه می گیریم، از همینجا تغایر اثبات می کنیم. خب متخیله که با صور سر و کار داره اگه فاسد شد، شما از کجا می فهمید که خیال صورت داره؟ اصلا صورت شما از متخیل هست که احتیاج به صورت داره، اگر شما متخیله رو بردید مثلا مخدم صور احتیاج ندارید، یعنی شما میفرمایید متخیل فاسد شده صورتگری نمی کنه. خب از کجا شما اصلا صورتی دارید که صورتگری بکنه؟ شاید خیال فاسد شده که متخیل فاسد شده، توجه اون جذب می کنه، یعنی متخیل الان ترجمه تفصیل نمی ده، شما میفرمایید خیال باقیه، خیال باقی یعنی صبح وقتن صبح رو داریم، وقتن صبح رو برای چی داریم؟ به چه دردمون می خوره؟ فقط به درد این می خوره که متخیل داشت تصرف کنه، متخیلی که نیست از کجا می فهمی شما صبری هست؟ شاید متخیل فاسد شده، شاید متخیل فاسد شده یعنی صدر از دست رفته که متخیل نتونسته کار انجام بده.
با عدم وجود ما نمیشه
بگی متخیله که فاسد شد، متخیله که فاسد شد ترکیب تفصیل نیست، و این صدر کجاست؟ صدر به چه درد میخواهی بگی؟
در مقصد پشتفتی های هست،
خواهد.
مانع ایجاد شده برای این گفت تست روم بود اینجا مانع ایجاد شده برای
شما باید اثبات کنید اول بعد اثبات کنید جزء قوه بعد بگید مانع برای این ثابت شده برای من. ببینید الان شما معتقدید که الان دارید ساده بحث میکنید که این دو قوه دو قوه یا یک قوه متخیلا فرض میکنید که فاسد شده و ترکیب و تفصیل سولر انجام نمیگیره. حالا بیان کنید که سولری هست که ترکیب و تفصیلش انجام نمیگیره. این را ثابت بکنید که صحبت اون طرف میتونیم اثبات کنیم بگیم خیال واسط شده صور نیست ولی متخیله ترکیب و تفصیلش رو تعطیل کرده. این طرف رو میتونیم بگیم، یعنی شاید هم هر دو طرف مثل هم باشه فرق نکنه. بالاخره یکی تعطیل کنه و یکی دیگه هم کارش میمونه و طرفینی حاصله. به این معنی که اگر خیال از بین رفت دیگه ما ترکیب و تفصیلی نداریم. وقتی ترکیب و تفصیل نداشتیم صوری هم نداریم، که از اول صوری نداریم که با ترکیب و تفصیل نداریم. اگر صور هم از اگر متخیل هم از بین رفت با ترکیب و تفصیل نداریم و در واقع میشه گفت صوری نداریم.
نه این تنظر درست نیست، این تنظر درست نشد استدلال کامل نیست. یعنی ایشون نمیتونه با توجه به این استدلال نتیجه نیست که قوه واحده است، چرا چون تنظر در شرطی درست نیست. شما خودتون هم نمیتونید انتقال بکنید خیال هم صور دارد یا ندارد.
یعنی ما باید تلازم درست کنیم یا اونه که ادعای ما تعدد میکنن باید تعدد رو برست کنیم.
حالا اینه که میخواد از این استدلال کمک بگیری برای اثبات بحثت، این رو نمیتونیم
نتیجه. یکی فاسد شد دیگری فاسد شد،
یک
طرفی از کجا میگید شما؟
شما خودتون میخواد نمیتونه این پیدا کنه. از این طرف اگر خیال فاسد شد میتونه
این پیدا کنه
که
مستقیل فاسد شد. اما نه، اونی که من مماشاتن با شما گفتم، شما باشده با شما گفتن اگه خیال فاسد شد متخیل فاسد شده با این مبنایی که گفتیم. اگر متخیل فاسد شده، فاسد شده چرا فاسد شده؟ چون صورت در اختیارش نیست. قرار اینطوری شد که صفات تخیل به اینه که صورت در اختیارش نباشه. اگر متخیل فاسد شده چون صورت در اختیارش نیست، صورت در اختیارش نیست، خیال فاسد شد. هر دو به هم دیگه ارتباط پیدا میکنن. علی حال نمیتونیم تعدد رو اثبات کنیم. وحدت رو ما میخواییم از این بیاناتی که آقایون گفتن نتیجه بگیریم، یا حال وحدت هم نتیجه نگیریم لااقل اشکال و تعدد وارد میکنیم. اشکال و تعدد وارد میکنه همین برای ما کافیه. ما بیش از این نمیخواییم که اشکال و تعدد کنیم، چون دیگه یکی از دو راه یا تعدد یا وحدته. اگر تعدد رو باطل کنیم وحدت ثابت میشه، نمیخواد وحدت رو ثابت کنیم. همین اندازه که ما ثابت میکنیم تعددی نیست، این یکی فاسد شد میگم فاسد میشه، خب تعدد نیست دیگه. وقتی تعدد نبود وحدت ثابت میشه، احتیاج به اثبات وحدت مستقیما نداره. و اذا لم یمکن سلامت المتخیله و تمکنها من احکامها دون الصوره، یا در بعض نسخ داریم دون الصوره، این فرقی نمی کنه. یعنی دون ادراک المتخیله لها، یعنی صور یا صورت. عبارت توجه کنید، اگر این چنین داشته باشیم، این قانون رو داشته باشیم که سلامت متخیله و متمکن بودن از احکامش و کارش ممکن نباشد بدون صورت، یعنی بدون ادراک متخیله لصوره سلامت متخیله ممکن نباشد، کارهاش را نتواند اجرا کند. در صورتی متخیله بتواند میتواند کارش را اجرا کند و سالم باشد که صورتی را ادراک کند. پس بدون صورت و بدون در دست داشتن صورت سلامتش ممکن نیست، تمکنش من احکامها ممکن نیست. اگر این قانون رو داشته باشیم، با فرض اینکه این قانون رو داریم، تأکید میکنم که اشکالات شما دیگه وارد نشه. در صورتی که سلامت متخیله و تمکن من احکامش وابسته به صورت باشد، یعنی بدون صورت امکان سلامت و امکان کار و حکم نداشته باشد، فلا یمکن ان یقال که خیال یا موضع خیال، فرق نمی کنه، خیال یا اون موضع خیال از مغز مختل شده، که اگر خیال مختل بشه، اگر موضع خیال مختل بشه خود خیال هم مختل ده. ممکن نیست گفته شود که خیال مختل شده یا موضع خیال مختل شده ولی متخیل سالم مونده و هی علی افعالها سالم بوده، یعنی او بر افعال خودش هم هست. در متخیلت سلیمتون رهیه علا افعال ها، یا مبتلات علا افعال ها خبرش، یعنی نمیتونیم بگیم متخیله سالم هست، رهیه یعنی متخیله بر افعالش هم هست، یعنی افعالش رو انجام میده، هم سلامتش از اون میره، هم هیه علا افعال ها از اون میره. با چی از اون میره؟ با از اون رفتن خیال. با از اون رفتن خیال متخیله از اون میره، پس معلوم میشه خیال متخیله یکی هست. لتوقف فعلها علی صورت، چون فعل متخیله متوقف بر صورت هست و لا صورت هست، فرض اینه که صورتی نداریم. چرا صورت نداریم؟ لاختلال خیال، چون خیال مختل شده. چون خیال مختل شده صورت از بین رفته، اگر صورت از بین رفته دیگه نمیتونیم بگیم متخیله سالمه، نمیتونیم بگیم متخیله علی افعالها داره فعل خودش رو اجرا میکنه، چون قرار شد که سلامت متخیله و تمکن متخیله از فعلش مربوط به صورت باشه. خب اگه صورت رو گرفتید سلامتش از بین میره و همچنین تمکنش از افعالش از بین میره. صورت رو ازش صورت گرفته میشه وقتی خیال فاسد بشه. پس وقتی خیال فاسد شد صورت از متخیله گرفته میشه، وقتی صورت از متخیله گرفته شد متخیله فاسد میشه و از افعالش میفته. خب بنابراین وقتی خیال فاسد شد متخیله فاسد میشه. این نشون میده که خیال متخیله چیه؟ لااقل نشون میده خیال متخیله دو تا نیستن، یعنی بر ما کافیه، حالا لازم نیست چی باشه، سه تا نیست. خب تمام شد بحث. تا اینجا ما دو تا مطلب رو گفتیم، یکی این که واهمه و متخیله یک قوه، این رو در جلسه گذشته شروع کردیم، در این جلسه هم ابتدای جلسه تمام کرد که واهمه و متخیله یکی. الان با این دو بیانی که کردیم، البته ظاهر کلامم این نبود که خیال متخیله یکی هست، درگیری بود و مشا، ولی ازش این نتیجه رو گرفتیم که خیال متخیله یکی هست. پس قبلا ثابت کردیم که متخیله و واهمه یکی هست، حالا ثابت کردیم که متخیله و خیال هم یکی هست. پس ثابت شد که متخیله و واهمه و خیال هر سه یکی هست، یعنی ما سه قوه نداریم، یک قوه داریم که سه کار انجام میدهد به سه اعتبار. نظام ببینید با فای تفریحیه این مطلب رو متفرع میکنه برای این دو مطلب گذشته. حالا که معلوم شد متخیله و واهمه یکی هستن، این یک، و حالا که معلوم شد متخیله و خیال یکی هستن، این دو، فالحق و انهاز سلاس، یعنی خیال و وهم و متخیله، شیء واحد و قوت واحده، یک شیء هم یک قوت منطقه به سه، بله یک قوت به اعتباراتن یا عبر انها به عباراتن، به سه اعتبار از این قوه به سه عبارت تعبیر می شود. به اعتبارات، یعنی به اعتبارات سلاس، یا عبر انها به عبارات، یعنی به عبارات سلاس، به سه اعتبار از این قوه به سه عبارت تعبیر می شود. به یک اعتبار بهش می گیم خیال، به یک اعتبار بهش می گیم واهمه، به یک اعتبار بهش می گیم متخیله، به این اعتبار که صور رو دارد بهش می گیم خیال، به این اعتبار که در معانی جزئیه رو به محسوسات مرتبط می کند بهش می گیم واهمه، به این اعتبار که در صور و معانی تصرف می کند به تفصیل و ترکیب بهش می گیم متخیله. فیعبر انها، یعنی از همین قوه واحده، به اعتبار حضور صور خیالیه اندها، به این اعتبار که صور خیالیه پیشش حاضره، بالخیال متعلق به یعبره، یعبر از این قوه به این اعتباری که گفتیم، یعبر رو بالخیال، یعنی اسمشو خیال میداریم، به این اعتبار که صور متخیله اندها حاضره. دوم، و به اعتبار ادراکها للمعان الجزئیت المتعلقت للمحسوسات، بلوه، بالمحسوسات متعلقه به متعلقه، بلوه متعلقه به یعبر محسوسه، یعنی و یعبر از همین قوه بلوه، این تعبیر به وهم میکنیم، اسمشو وهم میذاریم، به اعتبار این که این قوه ادراک میکند معانی جزئیه ای رو که متعلق به المحسوسات هم، یعنی معانی جزئیه ای رو که هم میشن بر محسوسات، و به اعتبار، یعنی و یعبر و یعبر انها از همین قوه واحده به اعتبار تفسیر و ترکیبی که دارد، یعبر بالمتخیله، این بالمتخیله و اون بالوهمی که در قبل بود و اون بالخیالی که در قبل تر بود، همشون متعلقن به یعبر، و یا اولی که مذکور بود در جمله اول و مقدر بود در جمله دوم و سوم. خب این قوه واحده سه تا کار داره، محل شیز یه محل بیشتر نداره چون یک قوه است دیگه، و محل حاضر قوه هو البطن الاوسط من الدماغ، یعنی همون تجویش و وسط دیگه. حالا مقدمش جای او، مؤخرش جای او، اینا رو ما دیگه نمیگیم، چه حرف مشا بود که میگم مقدم جای واهمه، مؤخر جای متخیله، ما نمیگیم، ما میگیم خود همون بطن اوسط جای همون قوه، و این قوه هم قوه واحد است با سه تا کار. تمام شد. مطلب بعدی، مطلب بعدی اینه که آیا این قوه واحده همون نفس ما یا با نفس ما تفاوت داره؟ این قوه واحده که هم کار خیال رو انجام میدهد، هم کار متخیله و هم کار واهمه رو، آیا این در واقع همون نفس ماست یا چیزی غیر از نفس ماست؟ ایشون میخواد ثابت کنه که غیر از نفس ماست. منظور از نفسم در اینجا همون بله
شما میگه غیر از نفسه،
نشا میگن غیر،
نشا
میگن غیره، هر دوشون میگن غیره. بله ایشون میخواد ثابت کنه منظورش از نفس، منظورش از نفس همون قوه عاقله است که مشاء وقتی نفس ناطقه میگن منظورشون قوه عاقله است، یعنی همونی که من انسانی رو درست میکنه، من انسانی، یعنی انسان به خودش میگه من، اون من به کی گفته میشه؟ به اون نفس گفته میشه، به بدن که من گفته نمیشه، به اون نفس گفته میشه. میخواد ثابت کنه که این قوه خیال و متخیل و واهمه که یکی هستن، یا حالا یکی هم نباشن ستان، کاری به اون نداریم، مشا گفتن ستان، ما گفتیم یکی، ولی میخوام بگیم با نفسمون فرق داره، با نفسمون یعنی با قوه عاقلمون. این توجه کنید، نفس یعنی قوه عاقله. اینه برای چی میگم؟ چونشون در فصل بعد ثابت میکنه که تمام قوای ما همون نفس ماست، و اون هم نفسی و حتی کلی رو قبار ایشون اثبات میکنه، همونی که صدرا گفته، البته با یه تفاوت ایشون قبول داره، ایشون فخر رازی همه قائل هم به اینکه ما قبا نداریم، قبا همون نفس ما، قبا رو همه برمیگردونه به نفس، ولی در اینجا میخواد بگه این قبا با نفس فرق میکنه. میخوام روشن کنم که این حرف ایشون در اینجا با حرف بعدیش تفاوت و ناسازگاری نداره. ایشون الان میخواد بگه این قوه ما که اسمش قوه واهمه و متخیله و خیال است به سه اعتبار، این با اون نفس ما که انانیت ما و انعیت ما رو تشکیل میده فرق داره. اون نفسی که انعیت ما رو تشکیل میده همون نفسیست که قدرت تعقل داره. پس این قوه واحده که اسمش متخیله و واهمه و خیال است، با اون نفسی که قدرت قوه تعقل دارد فرق دارد، یعنی این قوه با عاقله فرق دارد. توجه اون چیز درد میکنن که میخوام فرق بین این قوه و عاقله رو بذاریم. دو بیان دارن برای تفاوت این قوه عاقل، این قوه با قوه عاقله. بیان اول اینه که قوه عاقله بر بعضی امور تحفظ میکند و این قوه از اون امور فرار میکند، و قوهی که تحفظ میکند غیر از قوهی که فرار میکند. پس قوه عاقله غیر از این قوهی است که ما اسمشو واهمه و متخیله و خیال میذاریم، یا این قوه غیر از قوه عاقله است. بیان مطلب اینه که این دلیل اول داریم میکنم، دلیل دوم من اینه که قوه عاقله چیزهایی را قبول می کند و این قوه اون چیزها را منکر می شود، و اون چه قبول می کند با اونی که منکر می شود تفاوت دارد. پس این قوه عاقله با قوهی که ما اسمشو واهمه و متخیله و خیال گشتیم فرق داره، یا این قوهی که اسمشو متخیله و خیال واهمه گشتیم با این قوه عاقله فرق داره. پس دو تا دلیل داریم، یکی این که احد القوتین تحفظ می کند و قوه دیگر منتقل می شود، تحفظ نمی کند، دور می شود. یک قوه این که، یک دلیل دیگه این که احد القوتین قبول می کند، قوه دیگر انکار می کند. و اینطور دلیل این یه مقدمه، مقدمه این که مقدمه رو می که هر قوهی که تحفظ کند با قوهی که دور شود فرق می کند، همچنین هر قوهی که قبول کند با قوهی که انکار کند فرق می کند. نتیجه این است که پس این قوهی که اسمش واهمه و متخیله و خیال است با اون نفس ما که کارش تعقل است فرق دارد. دو تا اصلا یکی نیستن. این اصل استدلال بود، چارچوب استدلال بود. تبیینش رو حالا باید عرض میکنم. بیان اون اولی، بیان اون اولی اینه که ما گاهی تحفظ میکنیم بر امری، یعنی یک نیروی در باطن ما به ما دستور تحفظ میده. مثلا فرض کنید که میتی رو در اتاقی گذاشتن، ما هم در همون اتاق در حالی که تاریکه تنها با همین میت هم هستیم، یه نیرویی به ما میگه خودت رو در اینجا حفظ کن، مشکلی نداری، این میت به تو کار نداره، از اینجا بیرون نرو، خودت در اینجا نگه دار، حفظ کن. یه نیرویی به ما قدرت دستور تحفظ بر این شی، یعنی کنار میت موندن، به ما میده. یه نیروی دیگری میگه از این شی، یعنی از این کنار میت بودن منتقل بشو، برو بیرون، برو جای دیگه و اینجا نباش. این دو تا نیرو همون که توجه دو تاش مختلف داره، یکی میگه باش تحفظ کن، یکی میگه منتقل شو برو. این حکم به بودن و حکم به منتقل شدن دو تا حاکمش از حاکمش دو تا نیرویی که به ما میگوید بمان با نیرویی که به ما میگوید برو فرق داره. پس این نیروی واهمه یا متخیله یا خیال با اون نفس ما فرق داره، چون نیروی واهمه یا متخیله یا خیال میگه برو و این نفس ما که همون موجودی که قوه تعقل دارد به وسیله تعقلش میگوید بمان. خب خارج بحث رو گفتن ولی ظاهرا به تطبیقش نمیرسیم. از دنیا برای جلسه